أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب جلسه پیش وارد بحث حدیث شدیم، چهار تا خوب آیه رو برای حجیت اجماع بحث کردیم و گفتیم که دیدیم که هیچ کدوم دلالت نداره. بعد وارد بحث حدیث شدیم، گفتیم مهمترین حدیث که اکثرا احادیث پیرامون این حدیث دور میزنه، حادثه دیگه یعنی معناش تقریبا هم معنا با این حدیثه، لا تجتمع امتی الا خطا هست. برای اینم هفت تا طریق پیدا کردیم که اولیش احمد ابن حنبل بود که اوائل قرن سوم بود، تا به سه طریق دوم ابن ماجه بود، طریق سوم ابو داوود سجستانی بود، طریق چهارم هم طریق ترمذی. سه تا طریق دیگه هم هست کنم اشاره بکنیم. طریق پنجم طریق ابو بکر ابن ابی عاصم هست، ایشون متوفای 287. کلن همه اینا که تا حال بحث کردیم قرن سوم هم، از اول اوائل قرن سوم تا حالا اواخر قرن سوم تا حالا. خب ایشون با 6 طریق به اصطلاح این روایت رو نقل میکنه. خب بیشترین طریقی که هست طریق حاکمه که بعدن میگیم که 7 طریقه، ایشون با 6 طریق ابن ابی عاصم این روایت رو نقل میکنه و خب ایشون یکی از افرادی که تو این انتشار این حدیث نقش زیادی داشته. منتها این 6 طریق، یک طریقش که همون ابو مسعود انصاری اون میاد به ابو مسعود انصاری، دیگه ابو مسعود انصاری متصل نمی کنه به پیامبر، یعنی متوقف میشه در ایشون، به پیامبر نمی رسه. خب این اثبات نمی کنه که حدیث هست پیامبره. یک طریق هم به واسطه ابن عمر به پیامبر میرسه، ولی اون همون طریق ترمذیه که قبلا بحث کردیم که اشکالشو گفتیم. دو طریق دیگه هم به واسطه انس ابن مالک به اصطلاح هست که یکی همون در ابن ماجه بود که بررسی کردیم و گفتیم که اون سندش اشکال داره. دو تا طریق دیگه هم به واسطه ابو مالک اشعری به پیامبر میرسه که باز یکی از اینا همون طریق ابو داووده که باز بحث کردیم اشکالشو گفتیم، گفتیم که هم محمد ابن اسماعیل اشکال داره، هم اسماعیل ابن عیاش اشکال داره و نهایتا یک طریق میمونه که این طریق هست که میگه سنا المسیب. سنا حدثناست، سنا سناها که تو کتاب اهل سنت هست این مخففه. المسیب ابن واضح سنا المعتمر ابن سلیمان عن سلیمان و هو ابن سفیان مولا آل طلحه المدنی عن عبدالله ابن دینار عن ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما کان الله لیجمع، گفتیم آلهی رو ما اضافه میکنیم، ما کان الله لیجمع هذه الامه علی الضلاله ابدا و ید الله علی الجماعه هکذا فعلیکم بسواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار. خب این یک طریق باقی مانده هم سندش به خاطر سلیمان ابن سفیان مدنی ضعیفه که قبلا این مورد رو هم قبلا بحث کردیم، و همینطور مسیب ابن واضح که راجع به ایشون هم گفتن سیء الحفظ و کثیر الخطا در کتب رجالی اهل سنت به اصطلاح. لذا این دو نفر هم که تو این دو تا از افرادی که تو این سند هست، یکیشو قبلا گفتیم که اشکالاتش چیه، دومی هم که به هر حال اینجوری تضعیف شده، بنابراین این روایت هم از نظر رجال اهل سنت مشکل داره.
حفظ نباشه و
خطا
داشته باشه
رو احسانت روایت
ضعیف
میدونن
یا
بله دیگه قابل اعتماد نیه، یعنی اگه
تعارض مثلا میشه کنن
ببینید ببینید کلن اگر که احادیثی باشه که معید مثلا قرآنی داشته باشه، معیداتی دیگه داشته باشه قبول میکنن، منفرد باشه نه قبول نمیکنن. تو شیعه هم همینجوریه دیگه، اگه یک کسی عادله ولی مثلا ضبطش خوب نبوده، بالاخره یه مشکلی داره، اگه روایت دیگه ای باشه صلاح همسو باشه، بخاره با کمک هم شاید درست بشه، اما فقط این دیگه روایتیه که منحصر در اینه، خب نمیشه دیگه، نمیشه بهش اعتماد کرد. خب بله، این یک سند. طریق دومیش هم که طریق عرض و خدمتش ابن ماجه بود که قبلا گفتیم که اینه، سنا محمد ابن وصفا سنا ابو المغیره ان معاذ ابن رفاعه ان ابی خلف الاعمى ان انس ابن مالک قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان امتی لا تجتمع علی ضلاله فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بسواد الاعظم الحق و اهلی. حالا سواد اعظم معنا میکنه ها، حق و اهلیش. اینا هم نکته داره، الان نمیخوایم وارد بحثش بشیم. خب قبلا گفتیم که در اون بحث قبلی ابن ماجه گفتیم ابو خلف اعما و معان ابن رفاعه هر دو ضعیفن و مشکل دارن. طریق سوم هم طریق ابو داوود بود که سنا محمد ابن اوف سنا محمد ابن اسماعیل ابن عیاش حدثنا ابی عن زمزم ابن زرعه عن شریح ابن عبید عن کعب ابن عاصم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یقول ان الله تعالی قد اجار لی علی امتی من ثلاث لا یجوع و لا یجتمع و لا ضلالت و لا یستباح بیدت المسلمین. خب میبینید دیگه اینا دلالتاشون هم اشکال داره، ولی فعلا بحث ما دلالی نیست. خب قبلا گفتیم که اینجا محمد ابن اسماعیل و پدرش اشکال دارن، ضعیفن. اینجا که محمد ابن اسماعیل حدثنا ابی، هر دو اشکال دارن، تو قبلا نقل کردیم در کتب اهل سنت رجال. خب سه طریق دیگه، ابن ابی عاصم هم که گفتیم در ابو مسعود انصاری متوقف میشه که دیگه نیازی به بررسی نیست چون اساسا به پیامبر نمیرسه. طریق چهارم هم که باز بله طریق بله 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 ابو داوود رو گفتیم، بله ابو مسعود که سنا ابو بکر سلام علیکم و رحمت الله ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن المسیب ابن رافع عن یسیر ابن عمرو. حالا یه متنشو نمیخونم. طریق پنجم سنا الحسن ابن علی یا الله سنا یزید ابن هارون سعید ابن زربی عن الحسن عن کعب ابن عاصم الاشعری سمع النبی الی آخر، که متن حدیثه که سعید ابن زربی خزائی بصری که گفتم منکر الحدیثه و توسط ابو داوود و ابو معین تضعیف شده، دارقطنی هم متروک دونسته ایشون و حاکم نیشابوری هم گفته منکر الحدیث جدا، یعنی در واقع اینا هم که اعتباری نداره تضعیف شده. تو این طریق ششم هم سنا محمد ابن علی ابن میمون سنا ابو ایوب سلیمان ابن عبید الله سنا مصعب ابن ابراهیم عن سعید ابن ابی عروبه عن قتاده عن انس ابن مالک عن النبی یهود روایت. خب اینجا هم سعید ابن ابی عروبه به خاطر اختلاط حق و باطل، اون که شنیده و نشنیده، تضعیف شده. حزدی میگه که اختلاط ایشون خیلی عمیق و قبیح، خیلی زیاد خلط میکرده حق و باطل و اینجوری معرفی میکنه. ابن معین هم میگه که به خاطر همین اختلاف ارزش و اعتبار نداره، از ایشون اگه کسی مطلبی بشنوه اعتبار نداره. بله مصعب ابن ابراهیم قیسی هم گفتم منکر الحدیث و در برایش عقیلی گفته فی حدیثهی نظرون. سلیمان ابن عبدالله هم راجب ایشون گفته لیسه به شیعین و لیسه به قبیه، کلان تضعیف شده دیگه. خب پس هر شش طریق یکیش که متوقف شده که به پیامبر نرسیده، بقیه هم که خب اسنادش ضعیفه. بله اینا همشون ضعیفه و هیچ یه دونه سندی که کامل در واقع درست باشه ما نداریم. خب طریق ششم طریق طبرانی است که باز ایشون با چهار طریق نقل میکنه که یکیش همون روایت ابو داووده که قبلا گفتیم و اونجا گفتیم سند روایت به خاطر افرادی مثل شریح ابن عبید حضرمی، اسماعیل ابن عیاش و محمد ابن اسماعیل مخدوشن. طریق دیگرش در قسمتی از سند با روایت احمد ابن حنبل یکسانه و اونجا گفتیم که تو اون سند گفتیم داره امن حدثه که معلوم نیست کیه، یه نفر مجهوله. بعضی از افرادش هم مثل عبدالله ابن صالح به اصطلاح کاتب لیث ابن سعد، اینا هم احمد در مورد اینا گفته که لیس بهو و به شیء اعتبار نداره. دو طریق دیگه هم مال طبرانی در ابو مسعود انصاری متوقف شده، به پیامبر نرسیده که قال رسول الله نداره، که حالا این ابو مسعود انصاری خودش داره میگه از کسی نقل کرده، مستقیم نقل میکنه معلوم است. و حلقه اتصال این دوتا روایت هم یسیر ابن عمرو که ابن حزم در مورد او گفته که لیس بالقبیه یا لیس بالقبی، ازا ایشون هم باز اشکال داره. خب پس این طرق همش دیگه لازم نیست بخونیم، مشترک با همون طرق طریقهای قبلیه. میمونه آخرین شخص که مهمترین شخص هم هست اینجا، حاکم نیشابوریه. حاکم نیشابوری دیگه قرن چهارم، در واقع متوفای 405، اوایل قرن پنجم از دنیا رفته و ایشون با 7 سند بیشترین طریق و سند رو حاکم داره که 7 است. در واقع حدیثی که در اول قرن سوم با احمد ابن حنبل با یه طریق وارد جهان حدیث شد در اهل سنت، در حاکم در آخر قرن چهارم به 7 سند رسید و یه حدیث به اصطلاح حسابی و با طرق مختلف تبدیل شد. خب 5 طریق از این 7 طریق به اصطلاح در معتمر ابن سلیمان اینجا مشترک میشن و به واسطه عبدالله ابن عمر به پیامبر میرسن که همون طریق ترمذی که اونجا گفتیم سلیمان ابن سفیان مدنی به اصطلاح و معتمر ابن سلیمان، اینا هر دو اشکال دارن، اون سلیمان ضعیفه، یکی هم معتمر هم ضابط نیست، ضبط نداشته. اینا رو ما نمیگیم، خودشون گفتن، قبلا گفتیم. دو طریق دیگه هم در عبدالرزاق ابن حمام به اشتراک میرسن با 3 واسطه به ابن عباس و بعد به پیامبر میرسه که حالا این یه خورده قابل تأمل هست چون عبدالرزاق ظاهرا شیعه بود. ببینید حاکم در زمانی زندگی میکرده که حکومت شیعه، خب در بغداد متکلمان شیعه همزمان بوده با شیخ صدوق و شیخ مفید و این متکلمان. این دوره هم دوره‌ای بوده که آل بویه حاکم بوده و طبیعتاً شیعه، چون آل بویه هم شیعه بودن، مورد حمایت بودن. شیعه یک در واقع مذهب حاکم حساب می شده. البته اونا نیومدن غل و غم کنن مثلا اهل حدیث رو، اشاعره رو، معتزله رو، نه، اتفاقاً گرایش معتزلی هم داشتن، یعنی آل بویه هم گرایش معتزلی داشت هم گرایش امامی داشت. مثلا راجب صاحب ابن عباد بحثی که وزیر بود دیگه، که آیا شیعه بود یا معتزلی بود یا هر دو. به هر حال گرایشات هم امامی داشتن، اینا هم گرایشات شیعی داشتن، لذا قدرت داشتن و لذا این در این زمان این بحث پیش اومد که مشروعیت اصحاب سقیفه از کجاست. خب بالاخره حالا ابوبکر، عمر، عثمان اینا اومدن تا به اینجا رسید، اما بالاخره اینا آیا مشروعیت دارن؟ یعنی اونجا دیگه شیعه قدرت داشت، میتونست بحث کنه. شما میدونید که متکلمان ما در مباحث توحید و عدل با معتزله همسو بودن و اختلافاتشون هم سعی کردن خیلی برجسته نکنن. اما تو امامت شمشیر رو از رو بستن. شیخ مفید قدرت هم داشتن دیگه، اونجوری نبود که مثل زمان قبل نبود یا زمانهای بعد. شمشیر رو از رو بستن و محکم نمیدونم شافی، تلخیص و شافی، سید مرتضی و شیخ طوسی دیگه کتابای امامت رو نوشتن و این فعالیت‌هاشون باعث شد که گروهی از اهل سنت به خصوص معتزلی‌ها اومدن امامی شدن. به اینا میگفتن امامی‌های معتزله امامی شده، که یه کتابی هم نه یه کسی دیگه است چاپ کرده دفتر تبر دو جلده، یکیش فکر کنم ابن قبس به تنهایی یه جلد یه نفر، بقیهش هم فکر کنم 6 7 نفرن که تو یه جلد بحث شده، معتزلیان شیعه شده عنوان کتاب اینه. حتی اونایی هم که شیعه نشدن، معتزلی هایی که شیعه نشدن، به تشیع گرایش پیدا کردن، افضلیت حضرت علی قبول کردن برخلاف معتزله بصره یا اشاعره که شیخین را افضل میدونستن. به هر حال این اتفاقات افتاد، اینا یه حالت هجومی گرفتن امامیه که اصلا مشروعیت اینا از کجا اومده. لذا اینا خیلی اومدن تلاش کنن که این بحث اجماع رو تو این زمان قرن چهارم و پنجم، حالا بعد از قرن دیگه پنجم اواخر ظاهرا قرن پنجم دیگه سلجوقیان که اومدن دیگه بساط شیعه جمع شد و معتزله یه اشاعره غالب شدن.
قرن پنجم؟
پنجم بود فکر کنم، آره اواخر قرن فکر کنم پنجم بود، که اون زمانی بود که شیخ طوسی دیگه فرار کرد به نجف، بغداد نتونه، خونش آتیش زدن دیگه اون قدرت نداشتی، حال بوی از بین رفته بود. حالا بعدن باز دوباره مغول‌ها که اومدن، اونا هم باز گرایشات شیعه داشتن، دوباره شیعه برگشت. ولی یه زمانی که میگن علما کمن از شیخ طوسی تا علامه هلی، میگن تو این زمان این مسئله سیاسی نظامی داشته، یعنی همش هم بحث‌های علمی نیست. میگن شیخ طوسی اینقدر قوی بود و اینا، دیگه کسی جرأت نداشت بعد از اون حرف. نه اینا نیست، چون واقعا شیعه دچار مشکل شد، یعنی به اصطلاح دوباره رفت در اون حالت قبل و تقیه. حالا ممکنه اونم درست باشه، ولی به هر حال مسائل هم بوده، مسائل اینجوری هم بوده. به هر حال ایشون اینا اومدن یه روایت هایی حالا شاید درست کردن که یه جورایی دل شیعه هم به دست بیارن، بگن که ببینید از طریق شما هم ما حدیث داریم، احتمالاً اینجوری بوده. عبدالرزاق ابن حمام ظاهرا تمایلات شیعی داشته و یه سندهایی هم به نظر میرسه که درست شد، نه اینکه بود واقعا، یعنی یه چیزایی درست شد که ابن عباس رو هم بالاخره شیعه قبول داشته اینا درست کنن. این دوتا سند به این صورته که حدث که به نظر میرسه درست کردن. حدثنا ابوالولید حسان ابن محمد الفقی املاءن و قرائت. حالا اینا تو بحثای رجالی خب هست که یک وجه حسن سند اینه که نحوه تلقی حدیث هم گفته بشه. معمولا ما نمیگیم، معمولا روایت معننه ان فلان فلان فلان، اما خب اگه دقت باشه باید بگه که مثلا چجوری شنیدم، نوشتم، کتابش دیدم. معمولا اینا دقت ها نمیشه، ولی خب این مثلا ببینید اینجا میگه که املاءن و قرائت، املا کرده قرائت کرده هم نوشته، اینجوری نبوده مثلا یه کتاب بوده از روش نوشته باشه. خب حدثنا محمد بن سلیمان بن خالد، حدثنا سلمت بن شبیب، حدثنا عبدالرزاق، اخبرنا ابراهیم بن میمون، اخبرنی عبدالله بن طاووس انه سبع عباه یحدث انه سمع ابن عباس یحدث ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لا یجوز یجمع الله امتی او قال هذه الامه علی الزلاله ابدا و ید الله علی الجماعه. یکی اینه که حالا اون به اصطلاح عبدالرزاق، حدثنا ان به اصطلاح عبدالرزاق، اون هم عبدالرزاق ابن حمام کشی است. دومی هم باز حدثنا ابوبکر محمد ابن احمد ابن بالوی، حدثنا موسی بن هارون، حدثنا العباس ابن عبدالعظیم، حدثنا عبدالرزاق، عرض به خدمت شما که همین عبدالرزاق مورد بس، حدثنا ابراهیم ابن میمون العدنی و کان یسما قدیس الیمن و کان من العابدین المجتهدین قال قلت لابی جعفر والله لقد حدثني ابن طاووس عن ابیه قال سمعت ابن عباس یقول قال رسول الله صلی الله و یجمع الله امتی علی ضلاله ابدا و ید الله علی جمع. خب عبدالرزاق ابن حمام ابن نافع صنعانی متوفای 211 در منابع رجالی شیعه هست، مطرح شناخته شده و به اصطلاح رجالیان اهل سنت هم راجع به ایشون به اصطلاح خیلی هاشون توصیف کردن، منتها به خاطر همین جنبه های شیعی درش انقلت هایی کردن. بعضی ها گفتن که به اصطلاح درست دروغگو بوده، کذاب بوده، بعضی ها توصیف کردن، بعضی ها دروغ گفتن کذاب بوده. نسائی در موردش گفته فیه نظرون، بله گفته احادیث منکر داره. احمد ابن حنبل هم از احمد ابن حنبل نقل شده که در آخر عمر بینایی خودش از دست داد، لذا سماع بعد از سال 200 هجری از او ارزشی ندارد، چون دیگران براش میخوندن، اینا دیگه اون اعتبار رو نداره، یعنی در اون دوره آخر عمرش. و گفتن اون چیزایی که نوشته و در کتابهاش هست صحیحه، اون چیزایی که ازش نقل کردن صحیح نیست. اینم یه نظر راجبش. و گفته شده که این حدیث در نوشتجات ایشون پیدا نشده، در اصلهایی که داشته، نوشتهایی که داشته پیدا نشده، ولی نقل کردن. خب ببینید اینا علائم اینه که ممکنه نگفته دیگه، درست کردن. به هر حال این مورد بحثه دیگه، یعنی خود اهل سنت راجع به ایشون مختلف صحبت کردن. تو جرح و تعدیل هم که جرح مقدمه دیگه بر تعدیل، درسته؟ اگر یه عده بگن خوبه، یه عده بگن نه، نتیجه دیروز بحث کردیم، نتیجه تابع اخص مقدمات اسلام، مگر اینکه معلوم بشه جرح مثلا از تقیه است، از چیزایی دیگه است. خب راوی دیگر این سلسله ابراهیم ابن میمون صنعانیه، به اصطلاح یا زبیدی، که اینم فرد مجهول الحالیه. فقط یه متن به اصطلاح از همین عبدالرزاق داریم راجع به ایشون و هیچ چیز دیگه ای نیست در مورد ایشون. ابو داوود و ابن حبان هم گفتن که تنها راوی ابراهیم فردی است به نام یحیی ابن سلیم، نه عبدالرزاق، اصلا عبدالرزاق راوی او نیست. یعنی ببینید اینا همش علائمی که درست کردن این دوتا رو، این دوتا حدیث رو درست کردن. اصلا میگه عبدالرزاق راوی ایشون نیست، راویش فقط یک نفر، اونم فلانیه. مثلا بعضی ها، البته بعضی رجالیان متأخر اهل سنت به واسطه همین عبدالرزاق که از اون نمتی اومده، این دیدگاه ابو داوود و ابن حبان رو تخطئه کردن، گفتن این درست نیست. احتمال هم داره به خاطر هم درست کردن این روایت خواستن اینم درست کنن. ولی ظاهرن در هیچ جایی غیر از این دو جا عبدالرزاق از ابراهیم چیزی نقل نکرد، فقط همینه. و در مجموع غرائم به نظر میرسه که این سندی که منتهی هم شده به ابنی یه چیز درست کردنیه، یعنی یک سند سازیه به خاطر این غرائمی که عرض کردم، چون نه عباس ابن عبدالعظیم میتونه راوی عبدالرزاق باشه، نه عبدالرزاق میتونه راوی ابراهیم ابن میمون باشه، حداقل اثبات شده نیست، بلکه قرائنی برخلافشه. بنابراین این روایت هم که توش یک رجال شیعی هم اومده، اینو به نظر میرسه که اینو درستش کردن که بگن ببینید شما هم بالاخره اینو قبول دارید و از راویان شما هم توش هست، و با توجه به این که این دوتا اشکالی که گفتیم، حالا غیر از این که توثیقش خیلی چیز نیست، بعضیش مشکل داره، ارتباط این سه نفر با هم هم باز دوچار مشکله. یعنی عباس ابن عبدالعظیم نسبت به عبدالرزاق، عبدالرزاق نسبت به ابراهیم ابن میمون، اینا ارتباطشون اثبات نشده که میتونن از هم نقل بکنن و هیچ جای دیگه هم نقل نکردن، همین فقط. لذا این خیلی به ذهن میاره که اینو درست کردن، قصه درست کردم و خوب خوبم درست نکردم. خب حالا این هفت تا تاریخ تموم شد. تو همه این تاریخ ها خب اشکالات سندی هست. لذا
بعضیش راوی بودن دیگه، در واقع تا هفت تاریخ نبودن. مثلا حاکم شغلی خودش هفت تا روایت کرده بود که تاریخی که داشت تاریخی هم قبلی ها
بود. بله بله. دو تاش فقط همین دو تا بود. آره فا. بله اون 7 5 تا قبلی که همون قبلی ها بود که نقدشو گفتیم.
هفت طریقه یعنی انگار هفت تا سند جداگانه.
تداخل هم دارن تو سنداشون. نه من منظورم این نیست. منظورم اینه که ایشون که نقل حدیث کرده هفت تا سند آورده. این به این معنا نیست که هفت تاش جدیده.
نه اتفاقا
اون قبلی ها هم گفتیم که اونا هم بعضیاش مشترک در قبلی ها بود. بله اون پنج تاش که در قبل هم بود این دوتا جدید بود که اینم به نظر میرسه که درست کردن، قبلش هم نبود این اصلا. به هر حال خود محدثین اهل سنت که این روایت ها رو بررسی کردن، اونا آخرش گفتن که از نظر سندی این روایت قابل دفاع نیست، با اینکه گفتن از قرآن دلالتاً بهتره، اول بحث گفتیم، اما از نظر سندی یک روایتی که بشه بهش قسم خورد، یعنی تمام سلسله سند درست مرسل نباشه، مسند باشه و همه سلسله سند درست باشه، از نظر مبانی خودشون، رجالی خودشون، کتابای رجالی خودشون پیدا نشود. لذا اهل سنت رفتن از راه‌های دیگه اینا درستش کنن. بله مثلا محمد ابن عبدالرحمن مبارک فوری، نمیدونم تلفظش، یه کتابی داره تحت عنوان تحفت الاحوزی به شرح جامع ترمذی، اونجا میگه که خب اینا از علماء اهل سنت هم، میگه که این حدیثی که میاره و شرح میکنه، میگه این حدیث که بهش استناد شده برای اثبات اجماع در شواهد زیادی هست که در سندهاش مشکل داریم و در مجموع حدیث ضعیفه. ابن حزم اندلوسی که خب خیلی معروفه، ایشون میگه که اگرچه این حدیث معناش درسته، محتواش، ولی از نظر سند صحیح نیست. پس معناشو بعدم بحث میکنیم، فعلا امروز میخواییم سند
دلالی داره ولی سندی نه.
بله ولی دلالیشو بعدم بحث میکنیم جلسه بعد. شهید صد که از خودمونه، ایشون میگه که میگه و ثانیان در مورد این حدیث ضعف السند، اشکالات که میگونه، میگه ثانیان ضعف السند، لا فقط به لحاظ اصول الموضوعیت المذهبیه، نه به لحاظ مبانی مذهبی شیعه، بل حتی به حسب موازین هم فی الجرح و التعدیل، لان ابا خلف الاعماء الناقل لصيغه الاولى ان چند تا صيغه کرده، ان امتی لا تجتمع على ضرر قد شهد بضعفه جمله من علماء. اون روایت یکی از روایتشون دستبندی کرده، یکی از روایت که با این بیانه که به اینشون برمیگرده، اینو خیلی از علماشون تضعیف کردن و قال بعضهم ان هذا الحديث جاء بطرق في كلها نظر، بعضی از علماشون هم گفتن که این حدیث به طرق مختلف اومده که در همش مشکل است. سید مرتضی اینجوری میگه، حالا ایشون داره نقل میکنه از سنیا شهید زد، اما علمای خودمون که به اصطلاح مستقیم بگن نه اون که اونا گفتن، نظر سید مرتضی اینجوری میگه، یه ان کثیر من الامه یعتقد ان الخبر النبوی المشهور مولد مصنوع. نه ایشون هم داره نقل میکنه، میگه بسیاری از امت معتقدن که این خبر نبوی ساختگی، مولد و مصنوع، لم تعرفه الصحابه ولا سمد، یه اصلا صحابه این حدیث رو نشنیده بودن، اینو بعدها، یعنی ببین از قرن سوم به بعد یه عده اومدن اینو درست کردن. این سید مرتضی میگه. علامه مجلسی میگه و فیها هذه الاحادیث الکاذبه مثل قوله لا یجتمع امتی علی الخطا. داره یه بحثی هم میگم این احادیث کاذبه مثل این حدیث. آیت الله خویی هم میگه لیکن نهو غیر تام من سندن و دلالتن. این حدیث هم سند درستی نداره هم دلالتش مشکل داره. و اما من حیث و سند فلکونه این من مراسیل ضعاف یا مرسلن یا ضعیفن سلسله سند. خب پس سندن مشکل داره، دلالتن بعدم بحث منتها در همین بحث سند اهل سنت اومدن این رو درستش کنن، اومدن درستش کنن. و خب مهمترین حرفی که اینجا زده شده اینه که درسته که سند قوی نداره، معتبری نداره این روایت، اما متواتره. و وقتی که یک حدیث متواتر باشه، البته متواتر لفظی که نیست، متواتر معنویه. حالا یه جا میگه اجتماع نکنید، یه جا میگه من جمع نمی کنم اینجا اینا رو، یه جا میگه که جمع نمی شوند، یه جا میگه من جمع نمی کنم، یه جا میگه جمع نشوید. حالا تعابیر مختلفه، اما اجمالا ازش برمیاد که اجماع بر خطا نمی شود. و خب دیگه تواتر باشه اشکال نداره، اگه واقعا حدیث متواتر باشه،
تواتر معنوی اول سندش باید درست باشه.
نه نه
در اختلاف الفاظش میگیم آقا تواتر معنوی رو از این میفهمیم.
نه ببینید در تواتر لفظی که خب یه لفظه، اگه حدیث متواتر باشه دیگه میگن نیاز به بررسی سندی نیست. اگر به اصطلاح معنوی هم باشه، یعنی یه قدر جامع داره، یه معنای مشترک بین همه اینا هست، جزئیاتش نه چون سندش درست نیست. اگه سندش هر کدوم درست بود میشد، ولی چون هیچ کدوم سندش درست نیست، اونا که منفردن هر کدوم نه. اون قدر مشترکش که میشه تواتر معنوی، خب اگه متواتر باشه خب بله نداره، مشکل نداره. مثلا الان یه روایتی باشه از دیدگاه ما، مثلا تو کافی باشه، تو البته الان بحث میکنیم که تواتر یعنی چی، چه شرایطی داره، ولی فرض خود آقایون گفتن یا حدیث باید متواتر باشه، یا قرینه قطعی داشته باشه، یا اگه خبر واحده معتبر باشه. حالا این معتبر باشه بحثه که مثلا در فقه وثوق معتبره یا ثقه، در عقاید وثوق معتبره یا ثقه، یا هیچ کدوم، اون موردش بحثه. ولی کلن راه های اعتبار سه تاست، یا تواتر، یا قرینه قطعیه ولو متواتر نیست، قرینه قطعیه، یا خبر واحد باشه ولی دلیل بر حجیت خبر واحد قطعی باشه، در مثلا فقه یا عقاید یا هر دو.
در تواتر سند لازم
نیست؟ نه نه، حتی یه دونش هم صحیح نباشه اشکال نداره، منتها بحث اینه که این متواتر یا نه. خب غزالی میگه تظاهرت روایه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به الفاظ مختلفه مع اتفاق المعنا، معناش در اتفاق معنا اونقدر مشترک معنوی چیه، فی اسمت هذه الامه من الخطا، این امت یعنی اجماع این امت خطا نداره. فشتهر علی رسان مرموقین در لغت یعنی سرشناس ها و ثقات، اونا که مورد اعتماد من الصحابه، یعنی افراد برجسته و ثقه از صحابه، صحابه برجسته و ثقه این روایت قبول دارن. فخر رازی میگه که فل الناس فیه اثبات متن خبر طرق ثلاثه، الطریق الاول ادعاء الضروره فی تواتر معنا هذا الخبر، قالوا لانه نقل هذا المعنى نقل هذا المعنى به الفاظ مختلفه بلغت حد التواتر، یکی از اون سه طریق تواتره، تواتر هم در اینجا وجود داره. بعد روایت رو نقل میکنه میگه و هاذه الاخبار، روایت رو نقل میکنه میگه هاذه الاخبار کلا مشترکتون فی الدلاله علی معنا واحد و هو ان الامه باسرها لا تتفق علی الخطا و اذا اشترکت الاخبار الكثيره فی الدلاله علی شیء واحد ثم ان كل واحد من تلك الاخبار یروی جمع کثیر صار ذلک المعنا مرویا به تواتر من جهت المعنا. دیگران هم مشابه اینو گفتن که پس بنابراین این روایت روایت درسته، سندش رو قبول کردیم که اشکال داره اما متواتر. خب حالا ما باید ببینیم واقعا تواتر اینجا درسته یا نه. اولا باید ببینیم که تواتر چه شرایطی داره. خب تواتر همینجوری نیست، بالاخره یه مقوماتی داره، شرایطی داره. مثلا صاحب معالم میگه قد تتکسر الاخبار فی الوقای و تختلف و لکن یشتمل و کل واحد منها الا معنا مشترکن بینها به جهت تضمن و الالتزام فیحصل العلم بذلک القدر المشترک و یسمى المتواتر من جهت المعنا. بعد ایشون میگه که خب این حالا این گاهی اینجوری میشه که تواتر معنوی، اما تواتر معنوی چه شرایطی داره؟ میگه شرایطی که تواتر معنوی داره سه تاش: ان وصول العلم به تواتر یتوقع على اجتماع شرایط بعضها فی المخبرین و بعضها فی الصامت. بعضی از این شرایط در اون مخبرها هستن، بعضی در اون شنم، بعضی در گویندگان خبردهندگان، بعضی در شنوندگان. فل اول و ثلاثتون، سه تا شرط داره اون شرط هایی که گویندگان مخبرین. الاول ان یبلغو فی الکسر حدن یمتن و معهو فی العاده تواتعهم علی الکذب، انقدر زیاد باشه که تواتعشون بر کذب به اصطلاح ممتنع باشه. البته عادتا. از ثانی ان یستن در علم هم الالحس، علمشون به حس باشه، یعنی دیده باشن اونو خودشون. حالا نقل میکنن برای ما، مثلا فإنه فی مثل حدوث العالم لا یفید قطعا. مثلا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر بیان بگن که عالم حادثه، این فایده نداره، چون ندیدن که ان حسه نیست. از ثالث استواء الطرفین و الواسطه عنی بلوغ و جمعی طرفین، یعنی اون صدرشون، صدر حدیث، ذیل حدیث، وسط حدیث، یعنی همه سند. همون بحثی بود که دیروز شما میگفتید. عنی یعنی چی؟ یعنی بلوغ و جمعی طبقات المخبرین فی الاول و الاخر و الوسط بالغ اما بلغ حد تواتر. پس همه طبقات، مثلا فرض کن اینجا از اون حدیث تا برسه به ما، فرض کن مثلا 8 مثلا آدم توشه، مثلا 7 تا 5 تا هرچی، اینا باید تو هم هر طبقهی متواتر باشه. مثلا متواتر بگیم 20 تا، مثلا 20 تا تو هر طبقه باید فرد نقل کرده باشه، نه کلش 20 تا سند داشته باشه، نه هر طبقه مثلا 20 تا 30 تا. بله. و ثانی امران، اون دومی هم دو تاست که شنوندگان الاول ان لا یکونو عالمین به ما اخبرو انه استرارن. خب معلومه اونی که به ما خبر میدن، ما اینجوری نباشه که بدیهیات باشه، لاستحاله تحصیل الحاصل، بدیهی که فایده نداره، تحصیل حاصل اون که میدونی. از ثانی الله یکون الصامت قد سبق به شبهتنا و تقلید یعدی الی اعتقاد نفی موجب الخبر. بالاخره یه چیزی به اصطلاح یه چیزی اعتقاد داشته باشه که اون باعث بشه که 20 تا هم نقل بکنن باز قبول نکنه، یعنی مانع وجود داشته باشه در واقع. این هم نباشه. خب ما همون نکته اول رو میگیریم. نکته اول چی بود؟ همون تواتر. و سومی که در همه طبقات، و اولی و سومی. حال دومی رو میگه مشکل نیست. خب در مورد این روایت، نه عدد خبردهندگان به حدیه که فوق اونها برکز محال باشه، نه تمام طبقات به حد تواتر میرسه، یعنی نه خود این به صورت کلی هم به حد تواتر نیست، تک تکش هم به طریق اولا نیست، تک تکش که نیست به طریق اولا، تو هر طبقه که تواتر قطعا نیست. کلا ما 7 تا پیدا کردیم، 7 تا، 7 تایی که حالا خود سندش هم که همش مشکل داشت و بعضی هاش هم آثار ساختگی بودن توش بود. خب این که متواتر نیست، تواتر بر کذب خیلی احتمالش قویه در اینجا، محال باشه که تواتر بر کذب بکنن، قطعا اینجا چنین چیزی نیست، اونقدر نیست که ما بگیم محاله. لذا این به هیچ وجه متواتر نیست. این حد حدیث طبقات که هیچی، خود همین منیس المجموع هم اصلا متواتر نیست. لذا فخر رازی میگه که اما طریق الاول و هو ادعا و تواتر فبعیدون، این احادیث رو خواستن درست کنن از راه های یکیش اینگه گفتن تواتره، اونم خیلی بعیده. فانا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الاخبار الى حد تواتر، ما قبول نمی کنیم که این چند تا سند به اندازه تواتره، این که تواتر نیستیم. لان الاشرین بل الالف دیگه خیلی دیگه سختگیره، ما دیگه در این حد هم سختگیر نیستیم. میگه 20 تا بلکه 1000 تا تواتر نیست. نه ما اون 20 تا رو قبول داریم، ولی همین 20 تا هم نیست که آخه. لا یکون متواتر لانه لیس یستبعد فی العرف اقدام 20 انسانا عن الکذب فی واقعت معینه به عبارات مختلفه و به جمله فهم مطالبون به اقامت دلاله علا ان مجموع حاضر روایی یستحیل و صدور و ان الکذب. اینو ما همچنان دلیل میخواییم که اثبات بکنید و این واقعا در این حد تواتر نیست، چون ما کاملا میتونیم اینجا احتمال بدیم که این روایت ساختگی باشه.
این که بچه ها
میتونم این 20
تا مالی قبول
داریم،
خود این عدد هم نسبت
به موضوعات آره فرق میکنه. بله بله، اصلا عدد خاصی نمیشه داره، لذا علما هم زرنگی کردن عددی نگفتن.
راوی
هم بعضی هم میگن تأثیر داره، خودش هم تأثیر داره، اصلا اینجوری نیست. یعنی توی این روایت ها مثلا فرض کن 10 تا 20 تا روایت، اگه ببینیم همش دروغه، همش علائم ساختگیه، خب قطعا یقین نمیاره. 10 20 تا نباشه، 10 تا باشه، توش چند تا هم حدیث های معتبر باشه، همش هم تو کتاب های خیلی خوب باشه از طرق مختلف، اینا یقین میاره. بله اصلا خود موضوع بس، افرادی که نقل کردن، کتاب ها، همه اینا تأثیر داره، لذا عدد مشخصی واقعا نمیشه گفت. خب میگه بعد بحث میکنه، میگه نمیشه قبول کرد. قاضی عبدالجبار هم همینو گفته، گفته تواترش سخته. جوینی هم همینطور، عبیدالله حنفی هم همینطور، صاحب کتاب تجرید المعتمد هم همینطور. اینا هیچ کدوم گفتن تواتر معنوی سخته پذیرفتنش. غیر از این که بعضی ها اشکال کردن، گفتن حالا ما اشکال اصلیمون همینه که واقعا این در حد تواتر نیست، مخصوصا با توجه به ضعف این سندها، که وقتی ضعف سند پیدا میشه باید تعداد هم خیلی بیشتر باشه. به خصوص این هم جلسه بقیه هم گفتیم تو صحیحه اینم نیستیم، از احمد ابن حنبل از قرن سوم شروع میشه و در صحیح بخاری که مهمترین کتب اینا هم هست نیست. البته از نگاه اونا داریم بحث میکنیم، ما فعلا از نگاه خودمون بحث میکنیم. بعضی ها گفتن آقا اصلا، حالا البته این نکته واقعا دیگه میره تو بحث دلالت، ولی چون گفتن من هم عرض میکنم، گفتن در تواتر معنوی باید قدر مشترک باشه، در حالی که قدر مشترک این روایات اینه که، یعنی از مجموع این روایات فقط این مقدار به دست میاد که میخواد پیامبر بگه این امت من امت خوبیه، میخواد بگه که اینا قابل تحسینن. واقعا از این روایات اون قدر مشترکش اسمت باشه اینجوری نیست. حالا بعضی روایاتش که معلومه، مثلا این که میگه اجتماع نکنید بر خطا بر فلان، اونا که روشنه. به اصطلاح اینا عرض به خدمت شما، ایشون میگه، اینا میگن، من حالا از قول این آقایون دارم نقل میکنم، اینا گفتن که تواتر معنوی وقتی که یه نقطه قدر جامعه قطعی داشته باشه، در که این روایت نداره همچین قدر. تو همش این نیست، آخه همش اینجوری نیست. حالا ما تو نقد محتوایی باید اینا رو دسته‌بندی بکنیم، هر کدوم رو جدا جدا دلالتش رو بررسی کنیم، ولی همش اینجوری نیست. نه اون وقت اگه فقط اونایی که با این تعبیر گفته لا تجتمع او، اون وقت این چند تا میشه، باید ببینیم ظاهرا اونقدر نمیشه، قطعا به تواتر نمیرسه. الان ما همه اینا رو با هم حساب کردیم، تازه بازم تواتر نیست، داریم میگیم خب یه تعدادش زیاده. مثلا عبدالرحیم اسنوی اینجوری میگه، میگه دعوت تواتر المعنوی بعیدون لانا لا نسلمن مجموع هذه الاخبار بلغ حد التواتر فما الدلیل علیه و به تقدیره فهو انما یفید الظهور. ظهور در چی؟ لان قدر المشترک الثابت، لان القدر المشترک الثابت بالقطع انما هو الثناء على الامه، ثناء تعریف امت، ولم یلزم منه امتناع الخطا علیه فان التصریب امتناعه لم یرد فی کل الاحادیث. در همه این احادیث نیومده، تو بعضی اش این اومده. محقق قمی هم گفته و فی اول من صحت و تواتره، اولا سندش هم اشکال داره، صحیح نیست، تواترم نداره، بل هی اخبار و آحاد لا یمکن التمسک بها فی اثبات مثل هازل است. حالا یه وقت در یه فرع مثلا فقهی شاید بشه، اما در یه همچین چیزی که شما میخواید یه مبنای دین درست کنید مثل هازل است، الذی بناو دینهم علیه، دینتون رو میخواید بر اون به اصطلاح بناگذاری کنید، فضلا عن فقهه ولم یثبت دلالته علی القدر المشترک علی سبیل القطع بحیث یفید المطلوب، بر یک چیز مشترک هم به صورت قطعی دلالت نمی کنه. خب پس این دوتا اشکال بر این توجیه، که یه اشکال اولی که تواتر نیست در همه طبقات که قطعا نیست، بگیم من حیث المجهول باز در اون حد نیست که انسان بگه محاله که تواتر مرکز باشه، بلکه احتمال تواتر مرکز هست، مخصوصا که هیچ سند درستی هم نداره. ثانیاً اینا قدر مشترکش این نیست، این تو بعضی از احادیث هست لا تجتمع، تو بعضی هست که نکنید اجتماع نکنید، تو بعضی هست خدا این کار نمی کنه. به هر حال قدر مشترکی که بگیم همه این روایت ها توش چیز باشن این هم نیست، بنابراین نه سندن اشکال، هم سند هیچ سند معتبری نداره. حالا فرض کنید از همه اینا یکی سندش درست بود، باز نمیتونست اثبات کنه که منبع دین اجماست، ولی خب نداریم سند درست، به تواتر هم که نداریم، اونقدر عددش متواتر نیست، غیر از این که اون نقطه مشترک هم واقعا تو همش نیست، مشترک نیست. حالا بحث بعدی بحث اینه که اصلا دلالت این احادیث چیه. حالا این دو روز بحث کردیم از سند این و صدور این حدیث، اثبات نشد صدورش طبق مبانی خودشون، ما که طبق مبانیمون میگیم مثلا این روایت ها هیچ کدوم یه دونه آدم شناخته شده ما نداریم، اصلا این روایت ها به هیچ ارزشی نداره. البته عرض کردم تو روایت های ما هم هست و چند تا هست، اونا هم ضعیف، اونا هم ضعیف، دو سه تا داریم که اونا هم ضعیف هستن.
بعدش به کجا میخوام برسن؟ بعدش که مثلا بگن در فرض متواتر هم داره، میگن امت در صحیفه اجماع کردن.
نه حالا بعدش ما مولم بحث میکنیم، میگیم که قبلا هم بحث کردیم، گفتیم که اصلا کجا اجماع کجا بود،
مصداقش هم
بحث دیگه، مصداقش هم بحث بله، اصلا اجماعی نداره، اصلا در طول تاریخ اسلام اجماع نبوده. ما البته یه بحث خدمت آقایون گفتیم، ایشون هم قبول نداره، گفتیم امت غیر از قومه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، امت یعنی یه گروه با محوریت یک شخص، وقتی هم میگه امت من یعنی کسانی که با محوریت منن، اونا هم کیا هستن؟ معصومانن و اونایی که تابع اونان نهایت. بنابراین اصلا امت یعنی اون گروه حق، یعنی اون گروه شیعه، اصلا امت شامل سقیفه نمیشه، ولی ایشون میگه نه، عرفاً امت به همه قوم میگن، ما به ایشون میگیم اگه به همه قومم بگن به قول شما این امت کجاست، این امت به ما نشون بدی.
احتمالش که میفرمایید اونو خراب
میکنه. آره آره به قول شما هم مقدار خوبه، قبول کردن الان حرف اونا رد بشه، ما الان نمیخوایم که حرف خودمون اثبات میکنیم، حرف اونا رو رد کنیم. بله
خیلی خوبه، بعضی از شیعیان
هم مخصوصا اگه ما بریم این روایت ها رو هم جمع بکنیم، یک کاری یه نفر بکنه از همین بس امت رو قشنگ بره از روایات آیات استعمالاتش که اصلا امت یعنی چی. ما از لغت اینو استفاده کردیم. این تو لغت اصلا یه ریشه ام به اصطلاح اصل امام و امت از اون مشتق شده و امت فلان یعنی اون فلان امامه، اینم پیرو اونن، یعنی یک نوع پیروی هست. امام کسی که از او پیروی میشه، امت کسی که پیروی میکنه از امام.
کسی
اصلا خارجه. احسن. لذا وقتی میگه ارتدن ناس بعد رسول الله مثلا الا فلان الا فلان، یعنی اونا دیگه از امت بودن خارج شدن.
لذا میگه ارتدن ناس، نمیگه ارتدن امه.
امه احسن. ارتدن ببین امت یه مفهوم مثبتی داره. وقتی در مورد پیامبران میگن ممکنه امت شیطان، امت مثلا یزید، این مثل یا شیعه تو ابی سفیان، اون نه، وقتی اضافه میشه به پیامبر یا به امیرالمومنین، یعنی محور پیامبره، محور امامه. من اگه اینجوری بحث بکنیم که اصلا این معلومه که امت اجتماع بر خطا نمیکنه، چون محور داره، محورش هم معصومه. بله، حالا اونا بحث‌های محتوایی دیگه، اینا الان بحث سندی بود. ان شاءالله که موفق باشید.